جگدیس کال په نړیوال جام کې بخښ شوی و چې هغه سیالي په لوی توپیر بایللې وه.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان را محکوم کرد. شورای امنیت ناوقت شام روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه این حرکت را یک اقدام ظالمانه خوانده، با ابراز همدردی با قربانیان این رویداد گفته که تروریسم به هر شکلی که باشد یک تهدید بزرگ برای صلح است. سازمان دهندگان و حامیان مالی آن باید پاسخگو باشند. و گفته مقامات محلی طالبان، انفجار روز جمعه 13 اکتبر در مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان منجر به کشته شدن 7 نمازگزار و زخمی شدن 15 تن دیگر شد. در چهارمین نشست امور قنصلی بین حکومت طالبان و ایران در مورد افزایش افراد طالبان در نمایندگی های سیاسی افغانستان در ایران بحث و تبادل نظر شد. این نشست دو روزه در 17 و 18 ماه جاری در کابل دایر شده بود، اما وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه در شبکه اکس با اعلام این خبر گفته که هر دو جانب در مورد روند انتقال زندانیان و لزوم افزایش تعداد دیپلمات‌های افغان برای ارائه خدمات قنصلی به پناهجویان افغان در ایران گفتگو کردند. حکومت طالبان کنترل سفارت افغانستان را در ایران در دست دارد. استر محکمه حکومت طالبان از آزادی بیش از 520 تن از زندان‌های ولایت هرات و بادغیس خبر داده است. ریاست اطلاعات و روابط عامه استر محکمه حکومت طالبان روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه گفته که بر اساس پیشنهاد این محکمه، ریاست عالی تمیز زون جنوب غرب و ادارات محاکم مرافعه هرات و بادغیس یک هیئت 3 نفره از زندان‌های این ولایات بازدید کرد و پس از بررسی وضعیت تصمیم گرفته شد تا 528 زندانی به شمول 113 زن آزاد شوند. بر اساس اعلامیه این افراد زندانیان را شامل می شوند که مسئولیت عقل عبد نداشته و مدت زیاد از مدت عبسشان را گذرانیدند. در اعلامیه یکی از دلایل آزادی این زندانیان آسیب دیدن ساختمان‌های زندان‌های هرات و بادغیس در اثر زلزله‌های اخیر و خطر فرو ریختن آنها خوانده شده است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حکمت الله محمدی، عامر اطلاعات و سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، روز شنبه 14 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در منطقه سرصفحه ولسوالی یاوان این ولایت در نتیجه انحراف و چپه شدن یک موتر نو پیکاپ صورت گرفته است. در این حال مقامات محلی طالبان در غزنی نیز از کشته شدن دو تن و زخمی شدن 14 تن دیگر در اثر دو رویداد ترافیکی جداگانه در آن ولایت خبر دادند. به دلیل خرابی سرک‌ها و به احتیاطی رانندگان، هرچند گاهی در مورد وقوع همچون حوادث از ولایات مختلف افغانستان گزارش داده می شود. مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر وضعیت بشری در نوار غزه بحرانی است. مارتین گریفیتس روز شنبه 14 اکتبر در یک اعلامیه از همه کشورهای دارای نفوذ خواست که از نفوذشان برای اطمینان از احترام به قوانین جنگ استفاده کنند. به گفته آقای گریفیتس، در چند روز گذشته اقدامات و لفاظی‌های جنگجویان حماس و اسرائیل بسیار نگران کننده و غیر پذیرفتنی است. گریفیتس افزوده که افراد و زیربناهای ملکی باید حفاظت شوند. جنگجویان گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر با عبور از سرحد بر اسرائیل حمله کردند و اردوی اسرائیل نیز در واکنش به آن بر اهداف حماس در نوار غزه حمله کرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت آنها به زودی به چین می رود و در اجلاس یک کمربند یک راه شرکت خواهد کرد. چین از طالبان و طالبان از چین چی می خواهند؟
قراردادی که بین طالب و بین چینایا صورت گرفته زیاد میاری نیست و طالب ها همچون تلاش دارن که پول بدست بیارن. این قرارداد را بسیار عجولانه به چین سپردن.
حکومت طالبان از سازمان همکاری اسلامی و جهانیان خواسته که به خاطر زنان، اطفال و افراد مسن در فلسطین واکنش داشته باشند.
مگر طالبا حقوق اساسی شهروندی را میشناسن؟ اگر میشناسن پس چرا در جایی که خودشان حاکمیت دارند این حق نقض میکنند؟
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که هزاران تن دیروز در لندن پایتخت بریتانیا و شماری از شهرهای دیگر در حمایت از فلسطینی ها تظاهرات کردند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. و ارکستر بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته.
برنامه ما برای آینده است که بتانیم دوباره کنسرت های بیشتری داشته باشیم و بتانیم موفقیت های ارکستر زهره را بیشتر به مردم نشان بدهیم و بتانیم صدای زن افغان، مردم افغانستان، موسیقی افغانستان باشیم.
برای اینها و مطالب دیگر با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 23 میزان 1402 شمسی که برابر است به 15 اکتبر 2023 میلادی میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت آنها به زودی به چین می رود و در اجلاس یک کمربند یک راه شرکت خواهد کرد. با وجود آن که حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته، اما بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که چین می خواهد روابط خود را با طالبان گرمتر نگه دارد. و در ماه گذشته سفیر چین اعتبارنامه اش را به رئیس الوزرای طالبان تقدیم کرد. چین از طالبان و طالبان از چین چه می خواهند؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آخوندزاده عبدالسلام جاوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری حکومت طالبان میگوید که یک هیئت طالبان در هفته آینده در نشست یک کمربند یک راه در چین اشتراک خواهد کرد. این نشست به روزهای 3 شنبه و 4 شنبه در شهر پیکینگ پایتخت چین دایر خواهد شد. آخوندزاده عبدالسلام جاوید به خبرگزاری رویترز گفته که در روزهای آینده حاجی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به پیکینگ سفر میکند و به گفته او سرمایه گذاران بزرگ را به افغانستان دعوت خواهد کرد. علی‌رغم آن که حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین به رسمیت نشناخته، اما مقامات و وزرای طالبان در مواقع مختلف برای شرکت در نشست‌های منطقه‌ای که عمدتاً در مورد افغانستان متمرکز بوده سفر کردند. اما بر اساس خبرگزاری رویترز اجلاس یک کمربند یک راه یکی از مهمترین نشست‌های چند جانبه‌ای است که طالبان برای شرکت در آن دعوت شدند. چین از طالبان و طالبان از چین چه می خواهند؟ محمد اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی افغان مقیم جرمنی می گوید که چین در افغانستان به دنبال منابع طبیعی و معادن آن است.
چینایا یک تعداد قرارداد را گرفتند. قراردادی که بین طالب و بین چینایا صورت گرفته زیاد میاری نیست و طالب ها همچون تلاش دارند که پول بدست بیارن. این قرارداد را بسیار عجولانه به چین سپردن. از طرف دیگه اینطور به نظر می رسه که پروژه یک راه یک کمربند داره ناکام میشه. این پروژه در حالت توقف و ناکامی است و تا چین حاضر نیست دیگر روی پروژه سرمایه گذاری کنه. به حساب چینایا تلاش دارن تا همین مسیر واخان هرچی زودتر جور بکنن.
بر اساس خبرگزاری رویترز، افغانستان این کشور فقیر میتواند منابع معدنی فراوان را ارائه کند. یکی از وزرای معادن جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2010 میلادی تخمین کرده بود که افغانستان دارای ذخایر دست نخورده از مس گرفته تا طلا و لیتیوم به ارزش بین 1 تا 3 تریلیون دلار است، اما ارزش واقعی این معدن تا هنوز معلوم نیست. گفته می شود که چین با طالبان در حال مذاکره روی طرحی است که در حکومت جمهوری مخلوعه افغانستان در مورد یک معدن بزرگ مس آغاز شده بود. چین تعامل با طالبان را تقویت کرده و اولین کشور است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سفیر خود را در کابل تعیین کرده و در پروژه های بزرگ معادن این کشور سرمایه گذاری کرده است. سفیر پیکینگ در ماه گذشته اعتبارنامه اش را به رئیس الوزرای طالبان تقدیم کرد. سایر کشورها سفرای قبلی و مقامات تعیین شده ایشان را به حیث شارزافر در افغانستان حفظ کردند که مستلزم ارائه اعتبارنامه رسمی به حکومت نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت طالبان از سازمان همکاری اسلامی و جهانیان خواسته که به خاطر زنان، اطفال و افراد مسن در فلسطین واکنش داشته باشند. حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که از چند روز به این سو حملات هوایی شدید از سوی اسرائیل بالای مردم فلسطین انجام می شود که جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی درباره آن سکوت کردند. شمار از فعالان حقوق زن اما با پذیرفتن این نکته که در هیچ جا نباید حقوق بشر زیر پا شود میگویند طالبان از یک سو بر زنان و دختران محدودیت های سنگین وضع کردند و حقوق اساسی آنان را زیر پا کردند و از سوی خواستار تامین حقوق بشری زنان دیگر کشورها می شوند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
حکومت طالبان با نشر اعلامیه از جامعه جهانی و سازمان همکاری اسلامی خواسته که در مورد زنان، اطفال و افراد مسن فلسطین واکنش داشته باشند. در این اعلامیه که زبیولا مجاد سخنگوی حکومت طالبان در حساب ایکس خود نشر کرده، از جامعه جهانی انتقاد شده که به خاطر حقوق بشر در کشورهای دیگر مداخله می کنند، اما برای زنان و اطفالی که در حملات هوایی اسرائیل در فلسطین کشته می شوند صدا بلند نمی کنند. اما شماری از فعالان حقوق زنان در افغانستان می گویند طالبان در داخل افغانستان حقوق قانونی و اسلامی زنان را گرفتند، اما از طرف دیگر حقوق زنان و اطفال فلسطینی را می‌خواهند. شکری بارگزای سفیر پیشین ناروی در نظام جمهوری پیشین و فعال حقوق زنان با تایید این نکته که در هیچ جایی نباید حقوق بشر زیر پا شود گفته که این اعلامیه طالبان او را حیران کرده است. او برای دیوازدی گفت
که طالبان میآید و از حقوق اساسی زنان و کودکان یاد میکنه، مرا به یاد از این مندازه که مگر طالبا حقوق اساسی شهروندی را میشناسن؟ اگر میشناسن پس چرا در جایی که خودشان حاکمیت دارن این حق نقض میکنن؟
قمر نیازی دیگر فعال حقوق زنان با تایید این گفته‌ها به رادیو آزادی میگوید هرچند در افغانستان جنگ نیست، اما حکومت طالبان حقوق زنان و دختران را زیر پا کرده است.
فرصت تحصیل و کار از اونها گرفتین، حقی را که خدا برش داده، حق تعلیم که خدا داده، خداشناسی از تعلیم و تعلیم است که یک زندگی مرفه را اونها بر خود ساخته میتونن. شما او حق از خانم ها و از دخترای افغان گرفتین، پس چطور میتونین که دیگه ملک متوجه بسازین که شما برای حق اطفال و حق دخترایتان و حق خانمایتان متوجه شوین؟ یک بار سرتان به گریبان خودتان پایین کنین که شما کدام حق دخترا و خانما را برشان دادین که برای مردم دیگر متوجه میسازین که اونا به اشتباه خود متوجه شوند.
این انتقادها در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و آنان را از رفتن به پوهنتون به خاطر تحصیلات عالی هم منع کردند. همچنان زنان در بسیاری از ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی اجازه کار ندارند. به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنان رفته نمی توانند و اجازه سفر بدون محرم شرعی در فاصله های دورتر را هم ندارند. هرچند در این مورد در داخل و بیرون از کشور انتقادهای شدید موجود است، اما حکومت طالبان تاکنون تصمیم خود را در این باره تغییر نداده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک مقام بلندپایه امنیتی پاکستان بار دیگر تاکید کرده که شهروندان خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت به شمول افغان‌ها پاکستان را تا اول ماه نوامبر ترک کنند در غیر آن اخراج خواهند شد. سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که هیچ سازشی در مهلت اعلام شده برای مهاجرین غیر قانونی افغان وجود نخواهد داشت. در این حال برخی مهاجرین افغان در پاکستان میگویند به دلیل آزار و اذیت توسط پلیس این کشور مجبور شدند به افغانستان برگردند و شمار دیگر میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیتوانند به افغانستان بازگردند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از آنان آغاز میشود.
یعنی پیداش میشه و از کار میال داده دا دیه کارتون و کاروبار میال.
این روحلا یکی از افغانان است که به گفته خودش 23 سال پیش در پاکستان به دنیا آمده است و حالا در این کشور صاحب زن و فرزند شده است. او اما میگوید که حالا هشدارهای حکومت پاکستان و نداشتن اسناد قانونی اقامت مجبورش کرده تا این کشور را ترک کند. او که اعضای خانواده‌اش را به خاطر رفتن به افغانستان به دروازه تورخم انتقال داده است، با رادیو آزادی گفت که همه وسایل خانه‌اش را با بهای ناچیز لیلام کرده است.
از ما فی نفر 10,000 کلدار می‌خواستم. غریب آدم هستم. کرایه خانه هم بود، بلها هم می‌آمد، خرچ خوراک ما نیز بود. هرچند کارم خوب هم بود، ولی از این که شناخت کارت نداشتم، همه چیز را رها کردم، وسایل کارم را لیلام کردم. حالا ببینم که حکومت ما چه می‌کند.
هرچند همواره شکایت‌های مطرح شده است که در بیشتر موارد پلیس پاکستان از افغان‌ها درخواست پول می‌کند، اما وای مشخص نساخت که کی مبلغ 10,000 کلدار از او درخواست کرده است. برخی پناهجویان دیگر با شمول خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین و هنرمندان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 افغانستان را ترک کردند، میگویند که در بی‌سرنوشتی قرار دارند و حالا راه برگشت به افغانستان را هم ندارند. یکی از افسران نظام پیشین که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم، در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات ویزا است که ویزا وقت ختم است. تقریبا 2-3-4 دفعه ما در دفتر یونسیار مراجعه کردیم، برای ما یک دکون دیداد اگر در پولیس هم که وقتی ما نشان میتیم نگه قابل چلش نیستن و یک بی سرنوشتی قرار داریم، نه او طرف رفته میتونم از لحاظ امنیتی و نه این طرف.
وای میگوید که بخاطر تای مرایل پرونده پیدویش به پاکستان آمده است و از حکومت میزبان و جامعه جهانی میخواد تا در چنین شرایطی به وضعیتشان توجه جدی کنند. این در حالی است که سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، یک بار دیگر روی اخراج پناهجویان غیرقانونی پس از ختم ماه اکتبر سال جاری از این کشور تاکید کرده است. او گفته است که پس از پایان مهلت برای مهاجران غیرقانونی، حکومت پاکستان در مورد اقامت آنها هیچ سازشی نخواهد کرد. بوکتی روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که پالیسی اخراج مهاجران غیرقانونی فقط برای افغان ها نیست، بلکه تمام مهاجرینی که اسناد قانونی برای زندگی در این کشور را ندارند پس از پایان ماه اکتبر از پاکستان اخراج خواهند شد. حکومت سرپرست پاکستان این را هم گفته که اکثریت مهاجران غیرقانونی در این کشور را افغان ها تشکیل می دهند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان در یک اقدام تازه، کمپاین را زیر نام عملیات ضد غصب املاک از مرکز اسلام آباد و شهرهای دیگر این کشور آغاز کرده است. حکومت موقت پاکستان روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تعداد از خانه‌های مهاجرین افغان را در نزدیک ساختمان اداره ملی تکنولوژی در مارگلا تاون اسلام آباد، پایتخت آن کشور، ویران کرده است. همچنان اداره توسعه اسلام آباد در اعلامیه‌ای در این مورد افزوده که برخی خانه‌ها و فرم‌هایی را که افغان‌ها با گونه غیرقانونی ساخته و در آن زندگی میکردند تخریب کرده است. در آغاز ماه اکتبر حکومت موقت پاکستان با بیش از 1,700,000 افغان که به گفته آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را ندارند هشدار داده بود که تا پایان ماه جاری پاکستان را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. این در حالی است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز شنبه گذشته در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمانها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
و حالا سر میزنیم به جهان. هزاران تن دیروز در لندن پایتخت بریتانیا و شماری از شهرهای دیگر در حمایت از فلسطینی ها تظاهرات کردند. در این حال پلیس به معترضان هشدار داده که هر کس از گروه حماس حمایت کند دستگیر خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
تظاهرات در حمایت از فلسطینی ها روز شنبه 14 اکتبر در شهر لندن پایتخت بریتانیا و همچنان در مانچستر، ادینبورگ و سایر شهرهای این کشور در حال صورت گرفت که حضور گسترده پلیس در اطراف تظاهر کنندگان وجود داشت. در شهر لندن معترضان ابتدا در برابر ساختمان بی بی سی تجمع کردند و بعد از ظهر در مقابل دفتر ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا گرد همایی را برگزار کردند. شماره از اعتراض کنندگان بیرقها و شعارهایی را حمل میکردند که روی آن نوشته شده بود آزادی برای فلسطینی ها، پایان دادن به کشتار و وضع تحریم ها بر اسرائیل و همچنان شرم شرم ریشی سوناک شعار دادند. اسماعیل پاتل رهبر کمپاین دوستان الاقصی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نه تنها مردم عدالت خادر بریتانیا بلکه در همه جهان باید برای پایان دادن به وضعیت کنونی بیستند و به گفته او اگر این اتفاق نیفتد در روزهای آینده یک فاجعه رخ خواهد داد. تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در بریتانیا، افغانستان، ایران و شماری از کشورهای دیگر در حال صورت گرفته که اسرائیل برای پایان دادن به قدرت گروه حماس جنگ را شدت بخشیده و در چند روز گذشته حملات هوایی را بر نوار غزه انجام داده است. عساکر اسرائیلی در نزدیک نوار غزه آماده شدند و پیش بینی می شود که عملیات زمینی در منطقه انجام شود. گروه حماس در بریتانیا به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود و بر اساس قوانین این کشور اعضای حماس یا کسانی که دیگران را برای پیوستن به این گروه دعوت کنند به تا 15 سال حبس محکوم خواهند شد. اعتراض کنندگان می گویند که مردم غزه بیگناه هستند و اسرائیل اجازه ندارد که آنها را به دلیل فلسطینی بودن قتل عام کند. اما اسرائیل تأکید می کند که عمدتاً افراد ملکی را در نوار غزه و سایر مناطق فلسطین هدف قرار نمی دهد. جرمی کوربین رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا که در حال حاضر نماینده مستقل در پارلمان آن کشور است در راهپیمایی دیروز در شهر لندن گفت که اگر کسی به قوانین بین المللی و حقوق بشر اعتقاد دارد به گفته او باید آنچه را که اردوی اسرائیل در نوار غزه انجام می دهد محکوم کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما
و در ادامه
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که ارکستر با عنوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته. اما پیش از آن جعفر احمدی نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
مجله امریکن چاپی ایالات متحده مطلب را زیر این عنوان نوشته است: در حالی که تمرکز جهانی به جاهای دیگر است، بحران بشری در افغانستان بدتر می شود. کوین کلارک نویسنده مطلب نوشته که جنگ در اوکراین و دیگر بحران‌ها و فاجعه‌ها در جهان سبب شده تا توجه جهانی از مجادله روان که زندگی روزمره در افغانستان است دور شود. در ادامه آمده است که زلزله ویرانگر به دشواری‌های زندگی افغان‌ها افزوده است. اما به باور مقاله نویس، آغاز ناگهانی خشونت‌ها توسط حماس در جنوب اسرائیل توجه بشر دوستانه و رسانه‌ای را از وضعیت افغان‌ها به خودش جلب کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بعد دنبال زلزله‌های هفته گذشته در هرات، هزاران خانواده بی‌خانه شدند و به شدت به غذا و آب صحی نیاز دارند. منابع به رادیو آزادی گفتند که مردم در مناطق زلزله زده شب را در هوای سرد در فضای باز سپری می کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR برای رسیدگی به این وضعیت خواهان کمک 14,400,000 دلاری شده. روزنامه اندپندنت در مورد جام جهانی کرکت سال 2023 به اشتراک 10 تیم به شمول افغانستان مطلب نوشته. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در چارچوب این جام به روز یکشنبه 15 اکتبر به میدان می‌روند. روزنامه به نخستین پیروزی انگلستان در 2019 اشاره کرده، سالی که انگلستان نیوزیلند را شکست داد و برنده جام جهانی کرکت شد. بازی افغانستان با حریف نیرومندش یک پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دهلی نو آغاز خواهد شد. انگلستان تا کنون در برابر نیوزیلند شکست خورده و در مقابل بنگلادش پیروز شده. افغانستان نیز تا کنون در این جام 2 بازی کرده و در مقابل هند و بنگلادش مغلوب شده. با باور شماری از آگاهان امور کرکت، میدان بازی‌های جام جهانی کرکت در هند برای بالرهای آهسته مثل راشد خان، ستاره کرکت افغانستان، مساعدتر است. کارشناسان امور کرکت میگویند که تیم انگلستان از تجربه بیشتر برخوردار است. اما دیده شود که چانس پیروزی از آن کدام یک میشود، افغانستان یا انگلستان. اندپندنت با درخشش چشمگیر استرالیا در جام جهانی کرکت که از سال 1975 به این سو برگزار می شود هم اشاره کرده. استرالیا در سالهای 1987، 1999، 2003، 2007 و 2015 برنده این جام شده است.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ارکستر بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت‌هایش را از سر گرفته. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان که در پرتغال فعالیت می‌کند، بر رادیو آزادی گفت که ارکستر زهره جمعه شب کنسرت بزرگ را در فرانسه اجرا کرد و قرار است در چند کشور دیگر نیز کنسرت‌های داشته باشد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از آغاز کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، ارکستر بانوان این انستیتوت زیر نام زهره هم کنسرت هایش را در اروپا آغاز کرد. نخستین اجرای ارکستر بانوان زهره که پس از 2 سال به تاریخ 13 اکتبر در تئاتر کینتوی شهر بایون فرانسه برگزار شد. رهبری ارکستر زهره را در این کنسرت سیماس موزیسین پرتغالی بر عهده داشت. دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت اکنون ارکستر زهره با 25 نوازنده تازه که همه دختران جوان هستند با رهبری یک موزیسین پرتغالی دوباره فعالیت آغاز کرده است. او درباره نخستین کنسرت این ارکستر پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت:
این اجرا با استقبال بسیار گرم و خوب مردم فرانسه همراه بود. تماشاچی ها همه برای مدت دراز به پا استادن و به افتخار و به استقبال دخترای افغانستان کف می زدن و معمولا در موسیقی یک اصطلاح وجود داره، آنکور یا پارچه نهایی، پارچه ختن، که دیشب بازی کنسرت مکمل شد. ارکستر زهره دو پارچه دیگر به صورت تکراری در استیج اجرا کردن با جواب استقبال گرم مردم.
آقای سرمست میگوید که این بار با پیام دادخواهی حقوق زنان و دختران در افغانستان و دادخواهی برای حقوق هنرمندان و موسیقی افغانستان که توسط طالبان نقض شده است، فعالیتشان را آغاز کردند. قرار است که ارکستر بانوان زهره در کشور اسپانیا نیز اجرا داشته باشند. فریده احمدی، یکی از اعضای ارکستر بانوان زهره که در این تیم ویلون می‌نوازد، درباره کنسرت جمعه شبشان به رادیو آزادی گفت:
ما همگی خیلی هیجان زده بودیم و همگی خیلی خوشحال بودند که بعد از 2 سال دوباره توانستن کنسرت بزرگ اجرا کنند. ما صدای زنان افغانستان هستیم.
زهره، یکی دیگر از دخترانی که چارپت می نوازد، از استقبال تماشاچی های کنسرت می گوید:
استقبال مردم گرم بود و بسیار خوب بود. برنامه ما برای آینده است که بتانیم دوباره کنسرت های بیشتری داشته باشیم و بتانیم موفقیت های ارکستر زهره رو بیشتر به مردم نشان بدیم و بتانیم صدای زن افغان، مردم افغانستان، موسیقی افغانستان باشیم.
ارکستر بانوان زهره که متشکل از دختران جوان است، در سال 2015 و در چارچوب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایجاد شد که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اجراهای زیادی در برنامه‌های داخلی و خارجی داشتند. یکی از اجراهای این ارکستر در سال 1398 در شهر لندن بود که با استقبال زیادی مواجه شد. اما با حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021، اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله اعضای ارکستر زهره به پرتغال منتقل شدند. پیش از این ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کنسرت های را در سال 2022 در کشورهای اروپایی آغاز کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.